تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شبه نظامیان سپاه مهدی در شهرک صدر بغداد با آتش‌بس موافقت کردند. دولت آمریکا ایران و سوریه را متهم به دامن زدن به خشونت‌ها در لبنان کرد. نخست وزیر لبنان میگوید کشور به دست حزب الله نخواهد افتاد. ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر در تهران، امروز شنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1387 خورشیدی، برابر است با 10 ماه می سال 2008 میلادی. پس به خیر شنونده عزیز، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امیر زمانی فر هستم، میزبان امشب شما در مجله رنگارنگ شامگاهی، مجله حاوی خبر، گزارش و تحلیل. پیش از شنیدن همه اینها اما تازه ترین خبرهای جهان، مهینه گرجی.
با سلام. یکی از دستیاران مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه اعلام کرد شبه نظامیان سپاه مهدی در شهرک صدر بغداد به آتش بس موافقت کردند. طی چند هفته گذشته درگیری مسلحانه گسترده میان شورشیان شیعه طرفدار مقتدی صدر و نیروهای عراقی صدها کشته بر جای گذاشته است. شیخ صالح العبیدی سخنگوی مقتدی صدر گفت این توافق که با مقامهای دولت عراق حاصل شده است از فردا یکشنبه به اجرا گذاشته می شود. دولت نوری المالکی خواستار خلع سلاح افراد سپاه صدر است، اما شبه نظامیان شیعه حاضر به تحویل سلاح‌های خود نیستند. دولت آمریکا ایران و سوریه را به شعله ور ساختن آتش خشونت‌ها در لبنان متهم کرد. طی چند روز اخیر به دنبال درگیری‌های خیابانی بخش بزرگی از بیروت پایتخت لبنان به اشغال افراد گروه شیعه حزب الله درآمده است. طی درگیری‌های اخیر در آن کشور تا کنون دست کم 11 نفر کشته شدند. کاخ سفید اعلام کرد برای چاره‌اندیشی در مورد خشونت‌های لبنان سرگرم رایزنی با اعضای شورای امنیت است. گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت ما از اقدامات اخیر حزب الله بسیار نگرانیم و از آنها می‌خواهیم از کوشش خود برای به چالش طلبیدن تصمیمات دولت قانونی دست بردارند. سخنگوی کاخ سفید همچنین از ایران و سوریه خواست به آنچه حمایت از حزب الله در بی‌ثبات کردن لبنان خواند پایان دهند. دولت لبنان اقدامات چند روز گذشته حزب الله را کودتای مسلحانه خوانده است. درگیری بین حزب الله و طرفداران دولت لبنان هفته گذشته هنگامی آغاز شد که دولت تصمیم گرفت شبکه مخابراتی حزب الله را تعطیل کند. در همین رابطه و در پی اشغال بخشی از بیروت توسط افراد حزب الله، فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان گفت کشور به دست حزب الله نخواهد افتاد. آقای سینیوره در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد حزب الله علیه دموکراسی لبنان به گفته او کودتای مسلحانه کرده است. وی تاکید کرد که دولت دیگر حزب الله مسلح را نخواهد پذیرفت. این نخستین اظهار نظر نخست وزیر لبنان در چند روز اخیر است. روز جمعه جنگجویان حزب الله با حمله به نیروهای طرفدار دولت غرب بیروت را در اختیار گرفتند. طی 4 روز گذشته دست کم 25 نفر در جریان خشونت‌های لبنان جان خود را از دست دادند. دو تن از این افراد روز شنبه در مراسم خاکسپاری یکی از هواداران دولت کشته شدند. آقای زمانی فر.
با سپاس مهین گرجی و خبرهای مهم روز تا این لحظه. و ما در مجله شامگاهی امشب چه برایتان گرد آوردیم؟ لبنان همچنان در آتش جنگ و خشونت. عوامل داخلی یا خارجی، مقصر کیست؟ نگاهی به 60 سال حکومت اسرائیل، فرازها و فرودها، وضعیت نظامی و امنیتی آن. مدیریت کشور با امام زمان است، گفته تازه محمود احمدی نژاد و واکنش مهدی کروبی. یادی از مراسم کتاب سوزان در قرون وسطا؟ نه، همین 75 سال پیش. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. به نخستین گزارش توجه فرمایید. جنگ، خشونت، جنگ و کشتار، باز هم در لبنان، شهری زمانی زیبا با بهترین مناظر و دانشگاه‌ها. یک پرسش مهم: ایران و سوریه چه هدفی را در پشتیبانی از حزب الله لبنان دنبال می‌کنند؟ می‌دانیم که گروه حزب الله لبنان گروه اصلی مخالف دولت لبنان است و از سوی حکومت شیعه ایران نیز حمایت می‌شود. خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از آنتونی کوردزمن، صاحب نظر مسائل خاورمیانه در واشنگتن می‌پرسد آیا نبردها در لبنان جنبه سیاسی دارند و یا جنبه مذهبی و فرقه‌ای؟ آنتونی کوردزمن:
You have at least 17, perhaps more, sects and confessions as political entities.
شما در لبنان با 17 فرقه مذهبی شاید هم بیشتر مواجه هستین که فعالیت سیاسی هم میکنن. وقتی صحبت از سیاست و مذهب در لبنان میکنین، این دوتا از هم جدا شدنی نیستن.
در این میان اما نقش سوریه چیست؟ کشوری سنتی با حکومتی ظاهراً سکولار. دخالت سوریه در لبنان چه نفعی برای این کشور دارد؟ آنتونی کرسمن.
I think in the case of both Iran and Syria, this is much more a matter of politics.
برای من در هر دو مورد ایران و سوریه مسئله بیشتر از اون که اختلافات مذهبی باشه یک مسئله سیاسیه. هر دو کشور میخوان اسرائیل رو زیر فشار بذارن. علوی ها در سوریه به هیچ وجه شیعه تلقی نمیشن، هرچند خودشون بارها اعلام کردن که بعد از ارتباط با حکومت ایران شیعه شدن. سوریه از سال 1982 لبنان رو مثل گذرگاهی برای نبرد با اسرائیل میدونه و احتمال تغییر در این وضعیت بسیار بعیده.
اما ایران چه هدفی رو از حمایت خود از حزب الله لبنان دنبال میکند؟ یعنی تنها هدف ایران حمایت از شیعیان است یا هدفهای دیگری نیز دارد؟ آقای کرسمن.
I think first Iran has understood that this is an area where it can use a proxy against Israel.
فکر میکنم ایران به این نکته پی برده که میتونه از لبنان به عنوان گذرگاهی برای مقابله با اسرائیل بهره بگیره. با این کار میتونه از طریق حزب الله لبنان اسرائیل رو هم زیر فشار بگذاره. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که توی درگیری های فعلی لبنان نقش ایران و سوریه بسیار کم رنگه و درگیری ها بیشتر بر اثر نبرد داخلی سر قدرته. مشکل لبنان اینه که نمیخواد رقیب قدرتمندی در عرصه نظامی اون هم در گروه حزب الله لبنان داشته باشه. مشکل حزب الله هم اینه که بیشتر بر توان نظامی خودش متکیه تا خرد سیاسی. بنابراین در حالی که میشه نقش عوامل خارجی رو در درگیری های لبنان مؤثر دونست، باید توجه داشته باشیم که درد لبنان نه ناشی از دخالت کشورهای دیگه که نشانه بی تدبیری مقامات اون کشوره.
با وجود همه این بحثا، درگیری ها در لبنان همچنان ادامه دارد. کاخ سفید روز جمعه از عمل حزب الله لبنان در تصرف بخش‌هایی از بیروت ابراز نگرانی کرده بود و از ایران و سوریه نیز خواسته بود به حمایت خود از این گروه پایان دهند.
هر جای که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و در خاورمیانه میمانیم. در اسرائیل 14 ماه می اسرائیل 60 ساله می شود. 60 سال فراز و فرود دولت اسرائیل، کشوری که چه از نظر نظامی و چه به لحاظ اقتصادی کشوری قدرتمند در منطقه است. از جهت امنیتی چطور؟ پاسخ به این پرسش در گزارش حسین آریان.
یکی از چالش هایی که اسرائیل در آستانه 60 سالگی با آن روبروست، سیاست جمهوری اسلامی به ویژه سیاست دولت احمدی نژاد در قبال این کشور است. اصرار جمهوری اسلامی به ادامه غنی‌سازی اورانیوم و برخی از اظهارات محمود احمدی نژاد درباره اسرائیل و واکنش‌های اخیر مقام‌های سیاسی و نظامی اسرائیل سطح تنش بین دو کشور را افزایش داده است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل به تازگی گفت ترکیبی از رهبریت افراطی جمهوری اسلامی و بمب اتمی برای تمامی کشورهای دنیا مانند یک کابوس است. جنرال الیزر شکدی فرمانده نیروی هوایی اسرائیل نیز اخیراً گفت موجودیت اسرائیل به علت تهدیدات دولت مردان ایران در معرض خطر جدی است. پروفسور مارتین فان کرفلد استاد تاریخ نظامی در دانشگاه عبری اورشلیم درباره اظهارات فرمانده نیروی هوایی اسرائیل و برخی دیگر از مقامات این کشور که تهدیدات ایران را خطر جدی برای موجودیت اسرائیل می‌دانند می‌گوید
It is the duty of ministers and of military commanders to think about all possible dangers.
وزیران و فرماندهان نظامی اسرائیل وظیفه دارند همه تهدیدات احتمالی علیه کشورشون رو در نظر بگیرند و با بهترین برآوردها از این تهدیدات اقدامات لازم رو برای مقابله با اونها اتخاذ کنند. اما وظیفه دانشگاهیان از جمله خودم این است که تهدیدات احتمالی را بی‌غرضانه و با توجه به واقعیت‌های موجود تحلیل کنیم و سپس آنها را برای استفاده عموم انتشار دهیم.
افریم کام معاون انستیتوی مطالعات امنیت ملی اسرائیل میگوید پیشرفت برنامه غنی‌سازی ایران میتواند موجودیت اسرائیل را به خطر بیاندازد، ولی تهدید ایران فوری نیست.
Many Israeli leaders believe that not now, but if Iran acquires nuclear military capabilities.
بسیاری از اسرائیلی‌ها بر این باورند که ایران در حال حاضر تهدیدی برای موجودیت کشورشان نیست. اما اگر ایران به توانایی لازم برای تولید سلاح هسته‌ای دستیابد، موجودیت اسرائیل به خطر خواهد افتاد. این برداشت بر دو عامل استوار است. نخست اینکه برای نخستین بار در تاریخ اسرائیل دشمن با استفاده از سلاح هسته‌ای قادر خواهد بود ضربه بسیار سنگین و حتی مهلک به اسرائیل وارد کند. دوم اینکه رهبران ایران به ویژه آیت الله علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد آشکارا میگویند که اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود. بنابراین بسیاری از رهبران اسرائیل با در نظر گرفتن این دو عامل عقیده دارند که موجودیت اسرائیل میتواند به خطر بیفتد.
ایران سلاح هسته‌ای ندارد و قدرت نظامی ایران به باور بسیاری از کارشناسان به مراتب ضعیف‌تر از اسرائیل است. آیا صحبت از تهدید موجودیت اسرائیل از سوی ایران اغراق‌آمیز نیست؟ افریم کام.
با
شما موافقم و همان گونه که پیشتر گفتم در حال حاضر تهدیدی از جانب ایران متوجه موجودیت اسرائیل نیست. قدرت نظامی ایران ممکن است در مقایسه ضعیف‌تر از اسرائیل باشد. ولی اگر ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند و بخواهد از آن استفاده بکند، از نظر تئوری با مشکل عمده‌ای مواجه نخواهد شد. ایران میتواند از موشک‌های بالستیک خود استفاده کند که برد آنها به همه نقاط اسرائیل میرسد. این موشک‌ها در صورت مجهز شدن به کلاهک‌های هسته‌ای میتوانند ضربه مهلکی به اسرائیل وارد کنند. هرچند پرتاب چنین موشک‌های لزوماً به معنای نابودی اسرائیل نخواهد بود. البته میلیون‌ها اسرائیلی ممکن است کشته شوند. و نگرانی عمده رهبران اسرائیلی از این احتمالات نشأت می‌گیرد.
آیا مقامات ایران به رغم شعارهایشان درباره برخی از کشورها از جمله اسرائیل وقتی که مسائل ملی یا امنیت نظام اسلامی در بین باشد معقولانه رفتار نمی‌کنند؟ افریم کام می‌گوید
با شما موافقم که رهبران ایران عموماً معقولانه رفتار می‌کنند، ولی مسئله این است که آنها رویکرد متفاوتی نسبت به اسرائیل دارند. رژیم ایران تنها رژیمی است که صریحاً خواستار محو اسرائیل است. رهبران اسرائیل نمی‌توانند این را نادیده بگیرند. به ویژان که دولت اسرائیل نمی‌داند رهبران ایران تصمیماتشان را چگونه می‌گیرند. اسرائیل نمی‌داند که ملاحظات ایدئولوژیک و مذهبی تا چه اندازه بر تصمیمات آنها تأثیر می‌گذارد. به همین جهت رهبران اسرائیل نگرانند.
به باور بسیاری از کارشناسان اسرائیل سلاح هسته‌ای دارد و نیروی نظامی آن از همه کشورهای خاورمیانه برتر است. اینکه جمهوری اسلامی در صورت دسترسی به سلاح هسته‌ای این نکات بسیار مهم را در تصمیم گیری های خود مد نظر قرار خواهد داد و معقولانه رفتار خواهد کرد، پروفسور فان کرفل در این باره می گوید
Personally, I think so. The way I understand the world since Hiroshima, nuclear weapons may be the best thing that ever happened to humanity in the whole of its history.
به باور من رهبران ایران این گونه رفتار خواهند کرد. از زمان بمباران هیروشیما در ژاپن، سلاح هسته‌ای از جنگ‌های عمده بین کشورهای مهم و قدرتمند جلوگیری کرد و این بهترین چیزی بود که در تاریخ بشریت اتفاق افتاد. از اون زمان هیچ کشوری جرأت نکرد از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنه. به باور من دلایل کافی وجود داره که بگوییم اگر ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه، مانند کشورهای دارای سلاح هسته‌ای از بکارگیری اون خودداری خواهد کرد و چه بخواهد و چه نخواهد مجبور خواهد شد محتاطانه رفتار کند.
و اما افریم کام با تایید اینکه ایران در مقابل بازدارندگی هسته‌ای اسرائیل و آمریکا رفتاری معقولانه خواهد داشت میگوید
I believe so. My view is that Iran probably will act as a rational player and will not use it.
بله همینطور است. به باور من ایران معقولانه رفتار خواهد کرد و از سلاح هسته‌ای در صورت دسترسی به آن استفاده نخواهد کرد. زیرا ایران می‌داند که اسرائیل توانایی‌های هسته‌ای دارد و ممکن است از آنها علیه ایران استفاده کند. علاوه بر این ایران می‌داند که آمریکا سال‌هاست از اسرائیل جداً پشتیبانی می‌کند. ضمناً آمریکا هم می‌تواند به ایران حمله کند. همان گونه که سناتور هیلری کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا گفت اگر این کشور اسرائیل را با سلاح هسته‌ای هدف قرار دهد آمریکا ایران را محو خواهد کرد. تأکید میکنم که این نظر شخصی من است و من در سطح تصمیم گیری نیستم. اما اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، رهبران اسرائیل نمیتوانند این را نادیده بگیرند. نوع ارزیابی غلط در این رابطه میتواند پیامدهای مهلکی برای اسرائیل داشته باشد.
آیا آمریکا و اسرائیل با ایران دارای سلاح هسته‌ای، البته اگر به آن دسترسی پیدا کند، کنار خواهند آمد؟ پروفسور فان کرفلد میگوید:
I think that certainly the United States and also Israel can live with a nuclear Iran.
به عقیده من بدون تردید آمریکا و اسرائیل می توانند با ایران دارای سلاح هسته‌ای کنار بیایند. اما کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در این باره مشکل خواهند داشت. آنها حتما نگران خواهند شد. با توجه به صحبت‌هایی که با برخی از مقامات این کشورها در نشست‌های گوناگون در جاهای مختلف داشتم، می دونم که اونها از هستی شدن ایران نگرانند.
در مقابل افریم کام می گوید اسرائیل باید منتهای کوشش خود را به کار برد تا ایران نتواند به سلاح هستی دست یابد.
The Iranian nuclear threat, as it could become in the future, is a major concern for Israeli decision makers.
تهدید هسته‌ای ایران علیه اسرائیل اگر در آینده به وقوع بپیوندد یک نگرانی عمده برای رهبران اسرائیل است. اسرائیل باید منتهای کوشش خود را به کار برد تا ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. فقدان ارتباط و تماس بین ایران و اسرائیل می تواند به آسانی و به سرعت تنش هسته‌ای را افزایش دهد، حتی اگر ایران در فکر استفاده از سلاح هسته‌ای نباشد.
پروفسور فان کرفلد می گوید که رهبران ایران بهتر است فکر حمله به اسرائیل را از سر بدر کنند.
اسرائیل از نظر نظامی قوی ترین کشور خاورمیانه است و برخلاف کشورهای عرب خلیج فارس توانایی لازم برای دفاع از خودش رو در مقابل ایران داره. اگر من یکی از رهبران ایران بودم، ضمن رفتار بسیار بسیار محتاطانه از حمله به اسرائیل خودداری میکردم. زیرا حمله به اسرائیل، همانطور که وزیر دفاع پیشین اسرائیل بنیامین الیزر اخیراً گفت، هر نوع حمله هسته‌ای ایران به اسرائیل ممکن است به نابودی ایران، کشوری که 5000 سال تمدن دارد، منتهی بشود. این آخرین چیزی است که یک شخص متمدن میتواند آرزوی تحقق اون را داشته باشد.
در حالی که ایران میگوید قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد و بدون هیچ ترسی از سخت‌تر شدن تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا به غنی‌سازی ادامه خواهد داد، شاول موفاز، وزیر راه و ترابری اسرائیل و وزیر دفاع پیشین این کشور، به تازگی پیش‌بینی کرد که ایران در عرض سال جاری میلادی 2008 به تکنولوژی لازم برای ساختن سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت.
60 سالگی اسرائیل، 60 سال فراز و فرود. نگاهی به توان امنیتی اسرائیل و مسائل موجود میان ایران و اسرائیل. حسین آریان گزارش میداد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
در ساعت 18:48 دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران به ایران باز میگردیم. مدیریت کشور با امام زمان است. این گفته محمود احمدی نژاد بود. گفته ای که مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی را به شدت خشمگین کرد و سخنان وی را مصیبتی بزرگ نامید. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مهدی کروبی در ششمین نشست رؤسای مناطق حزب اعتماد ملی که دیروز به پایان رسید گفت این سوال در ذهن مردم ایجاد می شود که آیا این که قیمت مسکن از سال گذشته تا به حال دو برابر شده است و این که مردم از تورم و گرانی آزار می بینند به علت مدیریت امام زمان است؟ مخاطب این گفته های آقای کروبی محمود احمدی نژاد بود که روز جمعه در جمع روحانیان مشهد گفته بود مدیریت کشور در دستان امام زمان است و به گفته او در این دو سال و نیم دست این مدیریت الهی را هر روز داریم می بینیم. من اعتقادم این است که امام دارد مدیریت می کند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگاری که خود نیز در نشست مهدی کروبی با اعضای حزب اعتماد ملی حاضر بوده، سخنان آقای کروبی را این گونه خلاصه می کند.
ایشان ابراز نگرانی کردن که آقای احمدی نژاد صحبت دارن می کنند، به نحوی دارن به این صحبت ها رنگ قدسی و آسمانی میدن و نسبت میدن این بحث ها رو به امام زمان. ایشان دارن مدیریت می کنن جامعه رو. خب طبیعتاً می‌دونیم که ما از بعد اعتقادی و از نظر کلامی معتقدیم که واقع کسانی که با مولدان مستقیما ارتباط داشتن چهار نفر بودن تمام شده. بقیه نواب عام هم که اونم از طریق مفاهیم با میتونن با حوزه معنویت ارتباط برقرار کنن که مثل کتاب فقها درک استنباطشون از قرآن و مفاهیم قرآن اسلامی میتونن استنباط کنن احکام اسلامی رو به جامعه بدن. این که کسی بیاد بگه که ما مدیریت جامعه همون رو الان داره امام زمان انجام میده و ما کاری نیستیم، در حقیقت فرار به جلو و یک نوع مسئولیته که این میتونه توی توده مردم اثر عکس داشته باشه. یعنی ممکنه این نگرانی به وجود بیاد که خب اگر احمدی نژاد درست میگن که کشور رو امام زمان دارن مدیریت میکنن، حتما گرانی ها و تورم و بیتوجهی و اخشار آسیب پذیر و بیمبالاتی هایی که در صورت میگیره خدای نکرده ارتباط پیدا میکنه به امام زمان. خب این چیزیست که با اعتقادات ما اصلا نسبتی نداره و ضمن این که امام زمان در دورهای گذشته کجا بودن که مثلا این چیزها رو نداره به امام زمان نسبت میدن.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار در مشهد. اما رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی روز جمعه خود در مشهد به واقعه دانشگاه کلمبیا نیز اشاره کرده و گفته بود مدیریت آن صحنه را امام زمان بر عهده داشت. مهدی کروبی در پاسخ گفته است، آغاز نقل قول: جمع زیادی از جمله برخی دیپلمات‌های مجرب که سالها در سازمان ملل و آمریکا بوده اند معتقدند که این عملکرد ایشان بسیار ضرر داشته و اهانتی به مردم ایران بوده است. این که میگویید مدیریت امام زمانی اگر کسی از نظر عده‌ای کار نسنجیده‌ای کرد و توهینی به ملت عظیم ایران شد، آیا باید بگوییم که مدیریت امام زمان بوده است؟ پایان نقل قول. این نخستین بار نیست که محمود احمدی نژاد دو عرصه سیاست و دین را به یکدیگر پیوند می‌زند و مدیریت کشور را به امام غایب شیعیان نسبت می‌دهد. او حتی اعتقاد دارد هر که جز این فکر کند به گفته او به اندازه بزغاله هم فهم و شعور ندارد.
بعضی ها هستن این حرفا رو میزنید تمسخر میکنند، برای اینکه اینها دلشون از ایمان خالی است. اینها بزپرست های مدرن هست، اینها شیطان پرست های مدرن هست. قیافه روشن فکری میگیرند به اندازه بزغاله هم از دنیا
اما فارغ از تبعاتی که این نوع نگاه میتواند در مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی پدید آورد، یک تحلیلگر سیاسی معتقد است از قضا این گونه سخنان محمود احمدی نژاد به نتیجه خوب منتهی می شود و نهایتا دین را از حوزه نقد ناپذیری به مرحله ابطال پذیر تنزل می دهد. اکبر کرمی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در قم:
ببینید اون تلقی که آقای احمدی نژاد و جریان‌های همسوی ایشون داره توی جامعه دنبال میکنن، حسنی که داره تفکرات شیعی و اسلام ابطال‌پذیر و قابل تحقیر میکنه. یعنی برای لایه‌های زیرین هرم اجتماعی هم این امکان رو فهم میکنه که در مورد آرمان‌ها، رؤیاها و ادعاهایی که جریان‌های مذهبی دارن امکان قضاوت داشته باشن.
به هر روی مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی در اختیار هر کدام از نگاه‌ها و اعتقادها که باشد، باید دید چگونه به نگرانی‌ها نسبت به گران شدن یکباره کالاهای اساسی نظیر نان و برنج و همچنین اعلام تورم 20% پاسخ خواهد گفت.
واکنش مهدی کروبی به گفته های محمود احمدی نژاد که روز جمعه گفته بود مدیریت کشور با امام زمان است. گزارش حسن جعفری را میشنیدیم. و امروز سری به تاریخ میزنیم. 10 می سال 1933، 75 سال پیش، در چنین روزی در آلمان مراسم کتاب سوزان برپا بود. حیرت نکنید، این مراسم نه در قرون وسطا که همین 75 سال پیش برگزار شد. در این مراسم شاید با شکوه دانشجویان بهترین دانشگاه‌های برلین جمع شدند و تمام کتاب‌های به زعم خود ضد آلمانی را از نویسندگانی چون جک لندن، آلبرت آینشتاین، فروید، توماس مان و دیگران به آتش کشیدند و سلام نازی دادند. سفری تا تاریخ با شهرام میریان.
با این سخنان آتشین 75 سال پیش در آغاز زمامداری آدولف هیتلر، میلیون ها جلد کتاب از آثار نویسندگان نامدار به وسیله گروهی از دانشجویان و دانشگاهیان فرصت طلب و نظامیان به آتش کشیده شد. کتاب سوزان از نخستین برنامه های ضد فرهنگی رهبر نازی ها بود و از این رهگذر کتاب های نویسندگانی چون هاینه، برشت، کافکا، کارل مارکس، زیگموند فروید، هاینریش مان و آثار بسیاری دیگر از اندیشمندان آلمان و دیگر کشورها نیست و نابود شد. میدان اپرای برلین شاهد نخستین برنامه کتاب سوزان بود و سپس این برنامه ضد فرهنگی و ضد بشری به دیگر نقاط آلمان تسری یافت. پس از سوزاندن کتاب‌ها نوبت به تعقیب و پیگرد نویسندگان رسید. به این خاطر در برنامه‌های کوچک و بزرگی که از روز جمعه در سراسر آلمان برپا شده، ضمن محکوم ساختن عمل ضد فرهنگی سوزاندن کتاب‌ها، از نویسندگان و اندیشمندانی که آثارشان به ظاهر نابود شد، تجلیل به عمل آمده است. عنوان این برنامه‌ها از یکی از گفته‌های نویسنده نامدار آلمانی هاینریش هاینه وام گرفته شده که گفته است جایی که در آن کتاب سوزانده شود، در آن مکان سرانجام انسان‌هایش هم به چنین سرنوشتی گرفتار می‌شوند. یکی از سخنرانان 75مین سالروز سوزاندن کتاب‌ها در آلمان، هورست کلر، رئیس جمهور این کشور است که در دانشکده هنر در برلین از همگان خواست به دفاع از آزادی اندیشه و بیان در سراسر دنیا برخیزند و اضافه کرد هر کس کتاب، فیلم، نمایشنامه و کاریکاتور را ممنوع کند، راهی خطا پیموده است. هورست کلر در سخنانش اضافه کرد که با ابراز شرم یادآور روزی است که 75 سال پیش نه در برلین بلکه در سراسر آلمان ده ها هزار تن با شادمانی کتاب‌های ارزشمندی را در آتش ریختند.
Wir erinnern uns heute mit Scham daran, dass vor 75 Jahren nicht nur hier in Berlin, sondern überall in Deutschland, als die Bücher von Studenten ins Feuer geworfen wurden.
فاجعه کتاب‌سوزان در 21 اردیبهشت ماه 75 سال پیش در آلمان با این هدف شکل گرفت که از اخلاق و اندیشه آلمانی حفظ و حراست شود، ولی این عمل ضد فرهنگی جز توهین و اهانت به میراث فرهنگی این کشور و دیگر کشورها چیز دیگری به همراه نداشت و فاجعه آمیزتر آنکه همین کتاب سوزان زمینه یهود ستیزی و سوزاندن یهودیان را فراهم ساخت. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای گاهی واسه قریب خط
انصاف چشمات یادمه،
یا شدایی بی تو زبونه نامهربونه.
خوانندگی از رویا تا واقعیت و آنچه در پشت پرده می‌گذرد.
هیچ شرکتی حاضر نیست دیگه برای هیچ خواننده‌ای که تازه میخواد به بازار بیاد خریدی بکنه.
کمپانیا راغب و مایل نیستن با خواننده‌های معروف یا کار بکنن.
امروز در ساعت 21 به وقت ایران.
و در این قسمت از برنامه اجازه بدین چند پیام که از طریق اسمس به دست ما رسیده براتون بخونم. از جمله حسین از دبی می نویسه در ایران با گران شدن برنج، دولت به جای بهتر کردن اوضاع تعرفه گمرکی برنج را بالا برد. حالا شما بگویید که قشر ضعیف جامعه چه باید بکند. شنوندهی به اسم فرهاد از شیراز می نویسه آقای خامنه ای، سال مهرورزی را که اعلام کردید با آمدنت به شیراز احساس کردیم. 14 نفر از مردم بیگناه جان سپردند. خرج میلیاردی سفر شما بابت آوردن صدها هزار نفر از گوشه و کنار ایران برای استقبال نمایشی و پرداخت خرج و مخارج آنها به مدت 12 روز، چاپ صدها هزار عکس چند متری، گرانی سرسام آور، مهرورزی از این بهتر در کجای دنیا وجود دارد؟ شنونده‌ای بدون نوشتن اسمشون می نویسد، در واکنش به مسائل عراق البته، می نویسند تنها با حذف اندیشه جریان صدر عراق روی آرامش می‌بیند، نه با حذف شخص صدر. احسان از دلفان می‌نویسه قرار بوده که مطالبات فرهنگیان یک ماه پیش پرداخت شود اما هنوز نشده است. چرا؟ شنونده دیگر بدون اسم باز برای ما می‌نویسند دو روزه که غذای درست نخوردم و یک هفته است که من و مادرم هیچ نداریم و باید منتظر حقوق مستمری پدرم که فقط 170 هزار تومان در ماه است باشیم. این است که یک مادر و دختر در مملکتی که روی چاه نفت باشد باید اینطور عذاب بکشند. انسانیت و هم نوعی را کجا باید پیدا کرد؟ با سپاس از همه این شنوندگان، شما هم میتونید نظرات خودتون را از طریق اسمس و از طریق ایمیل یک راه ساده تر بر ما ارسال کنید به این نشانی info@radiofarda.com info@radiofarda.com. این هم شماره تلفن ما برای گرفتن اسمس های شما 00420 733 59 55 55 202-420-733-59-55-55 برای بخش دوم مجله شامگاهی همراه ما باشید.
این رادیو فرداست.
ساعت 7 شب به وقت تهران. سلام گرم ما به شما شنوندگان عزیزی که از این ساعت به ما پیوستید. در بخش دوم مجله شامگاهی برنامه هفتگی دیدگاه ها را خواهید شنید. پیش از آن اما چند خبر مهم با مهین گرجی. مهین،
با سلامی دوباره. دولت آمریکا میگوید در سال جاری محصول گندم و برنج جهان افزایش بی سابقه ای خواهد داشت. وزارت کشاورزی آمریکا هوای خوب و بالا رفتن کشت غلات را عامل این افزایش ذکر کرده است. این وزارتخانه میگوید محصول گندم امسال جهان به 655 میلیون تن خواهد رسید، چرا که افزایش بهای غلات باعث شده کشاورزان میزان بیشتری از زمین‌های خود را به کشت این محصول اختصاص دهند. وزارت کشاورزی آمریکا همچنین اعلام کرده است که امسال تولید برنج در جهان به 430 میلیون تن خواهد رسید که 5 میلیون تن بیشتر از سال گذشته است. در میانمار علی‌رغم سانحه طوفان در این کشور، همه پرسی قانون اساسی برگزار شد. جامعه جهانی از دولت میانمار خواسته بود که برای کمک رسانی به بازماندگان طوفان همه پرسی را به تعویق بیندازد. حاکمان نظامی میانمار به علت عدم مدیریت صحیح با انتقاد جامعه جهانی روبرو هستند. دولت از حضور امدادگران خارجی در میانمار که برای یاری به مردم شتافتند جلوگیری می کنند، اما کمک ها را پذیرفتند. سازمان ملل می گوید نزدیک به 2 میلیون نفر با به آب آشامیدنی، غذا و دارو نیاز مبرم دارند. کارکنان بهداشتی از بروز یک فاجعه دوم خبر می‌دهند و می‌گویند احتمال بروز بیماری‌هایی چون مالاریا بسیاری از بازماندگان طوفان را تهدید می‌کند. و در افغانستان مقام‌های محلی در شرق این کشور گزارش دادند در تظاهرات روز شنبه در استان شرقی ننگرهار دستکم 2 نفر به ضربه گلوله ماموران پلیس از پای درآمدند. درگیری با پلیس پس از آن آغاز شد که به گفته آنان شامگاه گذشته در جریان حمله نیروهای بین المللی 3 غیرنظامی کشته شدند. آقای زمانی فرد.
با سپاس مهین گرجی و چند خبر مهم روز. همراه ما باشید برای شنیدن برنامه هفتگی دیدگاه ها از فریدون زرنگار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته در گفتگو با 3 صاحب نظر به سراغ بحث صدور انقلاب رفتم. سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و رهبر سیاسی جناح موسوم به اصلاح طلب درباره تعبیر از صدور انقلاب یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی چند روز گذشته بود. محمد خاتمی روز جمعه گذشته در جریان یک سخنرانی در دانشگاه گیلان با انتقاد از به گفته او تحریف اندیشه های آیت الله خمینی گفته بود منظور آقای خمینی نبوده که باید اسلحه به دست گرفت و در دیگر کشورها عملیات انفجاری انجام داد و یا گروه های خرابکار را سازماندهی کرد، بلکه منظور آیت الله خمینی از صدور انقلاب این بود است که با ایجاد جامعه نمونه شرایطی فراهم شود که دیگران هم از ایران تقلید کنند و راه ایران را انتخاب کنند. واکنش جریان‌های اصولگرا و به ویژه روزنامه کیهان به این گفته‌های آقای خاتمی بسیار تند بود. روزنامه کیهان به عنوان بازتاب دهنده نظرگاه‌های تندروترین بنیادگرایان در جمهوری اسلامی نوشت آقای خاتمی باید پاسخگوی این اظهارات ضد ملی خود باشد و توضیح داد که چرا مواضعی اتخاذ می‌کند که در آن جز از مخدوش کردن چهره منور نظام جمهوری اسلامی و تأیید مواضع خصمانه و اتهامات بی اساس استکبار چیز دیگری را نمیتوان سراغ گرفت. روزنامه کیهان همزمان رسانه‌های خارجی را متهم به سوء استفاده از گفته‌های آقای خاتمی کرد. در ادامه این واکنش‌ها 77 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر اطلاعات سخنان آقای خاتمی را بی مبنا، خلاف امنیت ملی و موزر به وجهه نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی خواندند و خواستار برخورد فوری با آن شدند. محمد خاتمی در واکنش به حمله هایی که به گفته های او شده است گفت بزرگترین رسالت ما الگوسازی است. اگر ما توانستیم تحت نام جمهوری اسلامی نظامی را بسازیم که مردم در آن دارای احترام هستند، از آراء مردم حراست می شود، آزادی وجود دارد، نقد قدرت هزینه ندارد، اقتصاد کشور پیشرفته است، عدالت در آن پیاده شده و جایگاه و شأن ملت ایران در جامعه بین المللی افزون تر شود، ما بزرگترین خدمت را به انقلاب کردیم و این یعنی صدور انقلاب. برنامه دیدگاه این هفته را به بررسی همین جدل‌ها و اختلاف نظرها درباره صدور انقلاب، بازتاب و پیامدهایی که تاکنون در ایران و برای ایران داشته است اختصاص داده ایم در گفتگو با یک روحانی منتقد، یک استاد دانشگاه و یک دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی، احمد قابل در فریمان خراسان، صادق زیبا کلام در تهران و مهرداد خانساری در لندن. بسیاری از تحلیلگران چه پیش از انتخابات دوره هشتم مجلس و چه پس از اون بر این نظر بودند که از این به بعد باید شاهد شدتگیری اختلاف ها در درون جبهه اصولگرایان بود. اما الان و کمی پس از یک هفته از پایان نهایی انتخابات مجلس به نظر میرسه که اختلاف های اصولگرایان با اصلاح طلبان، با صحبت های آقای خاتمی درباره صدور انقلاب و حملاتی که جبهه مقابل به اون کرد بار دیگر در کانون درگیری‌های سیاسی قرار گرفته باشه. آقای قابل، آیا درگیری‌های چند روز گذشته رو میتونیم در ارتباط با انتخابات ببینیم یا اینکه نه، این درگیری‌ها برمیگرده به اختلاف‌های کلی دو جناح که سال‌ها بر سرش بحث و درگیری هست؟
البته خب این تأثیر مستقیمی از مسئله انتخابات هم گرفته، به این معنا که تلقی های مختلفی از آمار انتخاباتی از سوی جناح‌های مختلف عرضه میشه. خب یک طرف مدعی است که با توجه به اینکه برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری احتمال آمدن آقای خاتمی مثلا تا وقت از اینکه این اظهار نظر اخیرشون مطرح بشه فراوان بود و ترابردهای اجتماعی هم این بود که ایشون رأی داره در برابر آقای احمدی‌نژاد، روی این حساب خب باید زمینه ای برای تخریب آقای خاتمی رو پیشبینی میکردن. انتخابات مجلس شرکت خیلی بدی برای کنار اصولگرا و خصوص بخش دولتیش بود. طبیعیه که اینها الان از حالا به فکر افتادن که یک جوری زمینه رو مثلا برای انصراف آقای خاتمی رو هم کنن، چون این آقای خاتمی هم زمینه داره که کنار بکشه.
آقای زیبا کلام، آقای قابل مسئله انتخابات ریاست جمهوری آینده رو مطرح کردن و اینکه احتمالاً آقای خاتمی میتونه یک رقیبی باشه برای آقای احمد نژاد یا هر کسی دیگر که از اون طرف نامزد بشه، ولی این احتمال اصولاً وجود نداره که مثلا آقای خاتمی در انتخابات اصلا صلاحیتشون تایید نشه، یعنی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری؟
من معتقدم که فقط مسئله انتخابات ریاست جمهوری نیست. درسته که نگرانی هایی در مورد اینکه اگر آقای خاتمی نامزد بشن در سال آینده و با توجه به عدم موفقیت کلی که آقای احمدی نژاد داشتن به خصوص در حوزه اقتصادی، شانس ایشون کم نیست، قابل توجه است شانس آقای خاتمی. بنابراین طبیعی هستش که جناح راست از همین الان یک مقداری نگران مسئله باشه. اما این یه بعد قضیه هست. بعد دیگر این هستش که به هر حال مسائلی رو به ایران، آمریکا و مخالفین ایران نسبت میدن. از جمله این مسائل دقیقاً همون چیزی هستش که آقای خاتمی کم و بیش مطرح کردن، حالا من غیر مستقیم یا جویده جویده گفتن، و اونم این هستش که ایران از گروه های رادیکال، حالا اگر نگفته باشیم گروه های تروریستی، در جاهای دیگه کمک میکنه. و آقای خاتمی در حقیقت چیزی که گفتن میشه گفتش که دقیقا همون حرفی هستش که حالا آمریکایی‌ها یا مخالفین انقلاب دارن به ایران وارد میکنن که دولت ایران، حکومت ایران، شما به گروه های رادیکال کمک میکنید، ازشون حمایت میکنید در عراق، در لبنان، در فلسطین. و آقای خاتمی در حقیقت تصدیق کردن، گفتن چنین است و چنین نمایستی باشد. و مقصود امام از صدور انقلاب این نبوده که ایران بیاد از گروه های رادیکال و جنگنده در کشورهای دیگر کمک بکنه، این به هیچ وجه به معنای صدور انقلاب نیستش. به تعبیر ایشون فلفل نمک ریختن روی زخمی که در رابطه با حکومت ایران یا برای حکومت ایران وجود داره.
خب یعنی در واقع انتقادی که اصولگرایان میکنن با آقای خاتمی درسته؟ پس
انتقادی که میکنن حداقل در اصول درست است، یعنی جای این انتقاد واقعا هستش. چون ببینید درست همون وقتی که گروهای از گروهای شیعه عراق آمده بودن به ایران که مذاکره بکنن و دولت ایران رو فشار وارد بکنن که دولت ایران تو بیا و از نفوذ خودت بر روی گروه مقتدا صدر استفاده بکن، اینو به کار بگیر و اینا رو مجاب کن، اینا رو قانع کن که آتش بس اعلام بکنن، خل سلاح بشن، شروع کن بخوانند به مبارزه سیاسی کردن و نه مبارزه مسلحانه کردن. ببینید اون چه آقای خاتمی گفتن یه جور تایید هست بر این که ما داریم این کارو میکنیم، اگرچه ایشون به عنوان انتقاد این رو مطرح کردن، ولی اگر آمریکایی‌ها منبر دلیلی بخوان ارائه بدن، خب خود رئیس جمهور سابق شما گفتش که ما این کارو میکنیم و این کار درستی نیستش.
آقای کانساری، شما که از بیرون به این بحث‌ها نگاه میکنین، چه برداشتی از این صحبت‌ها و چه برداشتی از این درگیری‌ها دارین؟
خب در گفته خود آقای خاتمی به نظر من ایشون یک تمیز قائل شدن بین کمک معنوی به نیروهایی که به هر حال میتونن تحت عنوان رادیکال حالا مطرح بشن یا تحت عنوان کسانی که از الگوی جمهوری اسلامی حمایت بکنن، و کمک مادی. حرفی که آقای خاتمی زد این بود که آیت الله خمینی هرگز نگفته بود که مثلا این نیروها رو ما با اسلحه مجهز بکنیم. به نظر من یک تمیز بین این دو قائل بشن، ولی خب جریان و اون شرایطی که همونطور که آقای زیبا کلام گفتن در جامعه بین‌المللی امروز حاکمه، اون تصوری که از اقدامات عمل کرده جمهوری اسلامی وجود داره این استش که جمهوری اسلامی فقط به کمک و یا پشتیبانی معنوی بسنده نمی‌کنه، بلکه همین نیروهای تندرو و خرابکار از قبیل نیروهایی که مثلا مانع از ایجاد صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه هستند، در لبنان، در فلسطین، در عراق، در افغانستان، و به گفته بعضی از سخنگویان نیروهای سنی در کویت، خب این جذب وجود داره. اگر آقای خاتمی هم به اون اشاره کرده، اشاره به یک نکته‌ای کرده که خواسته به نوعی فشارهای بین‌المللی رو روی ایران کم بکنه، خب این در اصل به قوای اون کسانی که امروز مجری هستن برمیخوره، ولی به هر حال یک حقیقتی است که نمیشه نادیده گرفت، این تصوریش که وجود داره. و یک نکته دیگه هم به نظر من این استش که خب خود همین نیروهای تندرو، ضمن اینی که به آقای خاتمی ازش انتقاد میکنن که چرا او مثلا به طور ضمنی این نوع پشتیبانی های جمهوری اسلامی رو تایید کرده، خودشون امروز یک مقدار دستگیر شده اقداماتی دارن از قبیل این که مثلا مذاکرات بروس لنگن و هنری پریک رو در زمان قبل از اصطلاح اشکال سفارت آمریکا با مقامات جمهوری اسلامی من جمله آیت الله بهشتی و آیت الله منتظری در اون زمان باش مخالفتی نکردن که این در روزنامه‌های تهران چاپ بشه، ترسیدی راجع به این بلند نشده. و این رو خب میشه گفتش که در زمینه ایست برای اینکه بگن که خب ما میتونیم روابط رو با آمریکا به نوعی عادی بکنیم و یک مقدار زمینه رو بخوان در اینجا بسنجن. خب حرفی که خاتمی زده هم میشه گفتش که در اصل شاید در جهت خونسا کردن اقداماتی است که اون طرف در به نوع خودش یا تر تدابیری که اونها برای پیش برد مقاصد خودشون میبینن، و این نوع رقابت تا یه حدودی میتونه مرتبط به هم باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای قابل، در هر حال این صحبت ها تا حداقل در دهه اول انقلاب مطرح نبود و همه جناح ها، چه به اصطلاح جناحی که امروز اسمش اصلاح طلب است و چه جناحی که اصولگرا، در یک جهت حرکت میکردن، یا اینکه در این زمینه حداقل اختلافی نداشتن. الان مسئله تفسیر از گفتهای آیت الله خمینی مطرح شده در موارد بسیار زیادی. آیا میشه گفت که یک فرایند اسطوره‌زدایی در حال انجام هست، یا اینکه نه، هر کی سعی میکنه از صحبتهایی که در اختیار داره تفسیر خودشو بکنه؟
ببینید در خصوص مسئله‌ای که آقای خاتمی گفتن، اول من مسئله رو بگم. انتقاد به این که برداشت از عنوان صدور انقلاب نباید صرفا کمک به گروه های تندروی باشه که در کشورهای مختلف علیه حکومت هاشون در حال درگیری هستن، این امری بود که از همون ابتدای انقلاب یک اختلاف نظری بین رهبران انقلاب وجود داشت. شما در خاطرات آقای منتظری میتونید اینو ببینید که ایشون اعتراض داره به اینکه چرا اقداماتی انجام گرفته در رابطه با عربستان سعودی و حمل سلاح توسط بعضی از مثلا فرقون کاروان های حج و مواردی که قبلا تحت عنوان مهزت های آزادی بخش مهدی هاشمی و اینها زیر پوشش سپاه و به عنوان بخشی از سپاه انجام میتونن، اینا مواردی بود که اختلاف نظرهایی خود به خود توی مسئولین در نحوه کمک کردن به گروه های تندروی که در مقابل حکومت هاشون بودن و تحت عنوان نظرات برشناخته می شدن وجود داشت. و هر این مسئله از جانب آقای خاتمی در این مقطع زمانی بیشتر ناظر به فشارهای بین المللی که به هر حال ما متهم میشیم، ایران متهم میشه به اینکه الان در وضعیت عراق داره طرفداری میکنه از گروه های تندرو و به خصوص گروه مقتدی صدر. شما یادتون میاد که آقای مقتدی صدر اومد ایران در تلویزیون جمهوری اسلامی ملاقات او با مسئولان رده یک کشور رو رسما نشون دادن. خب معنا و مفهوم این چی میتونه باشه؟ اونم درست در همون زمانی که اونجا در عراق درگیر بود. خب شما وقتی میاد و با او گفتگو میکنید، او در صفحه تلویزیون میذارید و جلسات مختلفی دیدار با همه مسئولان کشور، این نشانگر حمایت دیگه هم باید که یک چیز عجیب غریبی نیست. حالا سخنانی که گفته میشه در این که تحت پرده کمک های تسلیحاتی و نمیدونم فرصانی که مالی و اینها میشه، بر فرض عدم قبول ما همین مطالب رو اگر بغل هم بگذاریم، عملا جا داره که آقای خاتمی به عنوان یک فردی که دلسوز کشور هست یاد اظهار نگرانی بکنه. ضمن این که رهبری کشور و بعضی از مسئولان نظامی ما پروا نکردن از این که بگن اگر آمریکا مثلا به ما حمله بکنه یا مورد تعرض قرار بده، ما تمام منافع او رو در افسانات جهان به خطر میندازیم. خب این با چه امکاناتی این کار بخواد صورت بگیره؟ لابد با همین گروه هایی که در اونجا هستن. این گروه ها شما از قبل اگر با اونها ارتباط نداشته باشید که نمیتونید در اون گاه خطر و در اون گاه نیاز بید سراغشون. طبیعتا باید از قبل ارتباطات وجود داشته باشه. خود این گفته از سوی رهبری کشور و از سوی مسئولان نظامی کشور و مسئولان امنیتی کشور نشونگر اقرار اینها به وجود این ارتباطات هست. به هر حال آقای خاتمی حرفش حرف حقوقیه. این وریات الان اومدن زوم کردن، اگر بناس یقه کسی رو بگیرن باید یقه کسانی رو بگیرن که رسما در سخنرانی رسمیشون اومدن تهدید کردن امریکا و غرب رو که اگر کوچکترین تعرض به ایران بشه ما با شدت بیشتری و در همه جاهای دنیا منافع اونها رو به خطر میندازیم. این رو باید برن و یقه رو بگیرن و در حقیقت مورد انتقاد قرار بدن. نه آقای خاتمی که نصیحت کرد.
آقای زیبا کلام، آیا میشود از این درگیری ها نتیجه‌ای گرفت که در درون در واقع جمهوری اسلامی این بحث به اونجا بیانجامه که یک مقدار واقع گرایانه تر به مسائل بین المللی برخورد بشه و یک مقدار سیاست های حملات لفظی و مسائلی که در برابر غرب مطرح میشه و یا اسرائیل تغییر بکنه؟
آره، تا حدودی شما دستتون رو روی نقطه درستی گذاشتید. مسئله این هستش که ما در زمان آقای خاتمی شاهد سیاستی بودیم به نام سیاست تنش زدائی در عرصه دیپلماسیمون. آقای احمدی نژاد سیاست تنش زدائی رو کنار گذاشتن و در حقیقت یک جور دیپلماسی رادیکال رو حاکم کردن یا غالب کردن بر سیاست خارجیمون. بخشی از اون چی که آقای خاتمی دارن میگن تلویحا انتقاد از کنار گذاشتن سیاست تنش زدائی هستش و اینکه آقای احمدی نژاد هر فرصتی رو و هر تریبون بین المللی رو که به دست آوردن سعی کردن که تنش با غرب رو، تنش با اتحادیه اروپا رو، تنش با قدرت‌های اروپایی رو، تنش با آمریکا رو، محو اسرائیل رو به یک شکلی پرچم این رادیکالیسم رو به حرکت در بیارن. بنابراین یک مقدار انتقاد آقای خاتمی متوجه تغییری هستش که در سیاست خارجی ایران از تنش زدائی در زمان خودشون تبدیل شده به، حالا اگر تنش آفرینه من نمیخوام بگم، اما بسیار تند، بسیار رادیکال، بسیار ستیزجویانه‌ای که آقای احمدی نژاد دارن در عرصه خارجی دنبال میکنن.
آقای خانسای، غرب بر سر این مسئله بسیار حساس هست، مسئله کمک به نیروهای خارجی از نظر اونها نیروهای تروریستی خارجی، اما این درگیری ها در ایران تا چه حد میتونه تأثیر بذاره در رفتار غرب که بتواند بخشی که موافق تنش زدایی هست مورد تقویت قرار بگیره و برعکس بخشی که تنش ایجاد میکنه تا حدودی به کنار زده بشه؟
اون چی که غرب از دستش برمی اومده رو همیشه در جهت کمک اون نیروهایی که صحبت از تنش زدایی میکردن رو در گذشته کرده. به طور مثال رفتار غرب با آقای خاتمی به طور کلی با اون رفتاری که غرب نسبت به آقای احمدی نژاد داره با هم متفاوته، اونم به دلیل سیاست‌هاییش که اینا دنبال میکنن. ولی مسئله
ولی اگه اجازه بدید همینجا، ولی از سوی دیگه مطرح میشه که مثلا پیشنهاداتی که اون موقع دولت خاتمی به دولت بوش کرد برای گفتگو نادیده گرفته شد.
خب نه، ببینید شما باید اگر نگاه بکنید آقای خاتمی 8 سال رئیس جمهور ایران بودند. اگر شما اشاره به یک بخشی از دوران ریاست جمهوری ایشون میکنید که ایشون تمایل مذاکره با آمریکا رو داشتن و آمریکا اینو رد کرد، میشه تاریخ قبل از اون اشاره کرد، به اظهارات خانم آلبرایت اشاره کرد، موقعی که ایشون اومدن به نوعی گفتن که ما در 28 مرداد مثلا در ایران دخالت کردیم و هیچ اکثر عملی از سوی ایران در ارتباط با پیشنهاداتی که او در زمان کلینتون به ایران دادن رخ نداد و برعکس میشه گفتش که موازه تندتر شد، مخالفت مراتب بیشتر شد و این باعث شد که دولت بعدی هم بخواد فاصله بگیره. ولی نکته اساسی که به نظر من اینجا هستش این هست و اون چیزی که به نظر من در قبل همه کاملا متوجهش هستن این هستش که سیاست خارجی ایران علل اصول در حیطه کنترل رهبری جمهوری اسلامی است و اگر آقای خاتمی در اون زمان صحبت از تنش‌زدایی میکرد در اصل به خاطر این بود که آقای خامنه‌ای در اون زمان با این سیاست موافق بود. امروز اگر صحبت از ایجاد یک نظم نوین اسلامی در منطقه خاورمیانه هست که خودش هزار یک جور معنی و تعبیر داره، این هم با نظر آقای خامنه‌ایه. یعنی اون چی که عوض شده سیاست خارجی و اون کسانی که سیاست خارجی رو طرح میکنن در طرز تفکر اونهاست، والا آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد اینها یک ابزار کاری در ارتباط با کل قضیه نیستند. به نظر من خیلی‌ها در قطع خصوص در مراکز علمی و پژوهشی از این دید قضیه رو نگاه میکنن.
آقای قابل، آقای خانساری به یک نکته کلیدی اشاره کردن، در واقع نکته که در هر موردی بحث میشه در آخر به اون جا میرسیم و اون این که خب آقای احمدی نژاد که تنها نیست در ایران، تعیین کننده سیاست کلان خارجی ایران نیست، پس چرا رهبر جمهوری اسلامی که گفته میشه در واقع تعیین کننده خط سیاست خارجی است در یک مقطعی اون برخورد داره و در یک مقطعی این؟
جهت رو موافق نیستم با آقای خانساری که به اصطلاح طرح تنش‌زدایی مطلبی بود که مطلوب آقای خامنه‌ای بود. نه، یه چیزی بود که تحمیل شد به آقای خامنه‌ای. یعنی در اون آغازی که آقای خاتمی با اون رأی عمده مردم اومد روی کار، ایشون یکی دو حوزه رو اختصاصا برای خودش نگه داشته بود. البته در حوزه سیاست خارجی به اصطلاح سه تا اصل رو مطرح کرده که در همون اساس حرکت کنید، جزئیاتش به عهده خودتون. ولی حقیقت ماجرا اینه که آقای خامنه‌ای در دوره آقای خاتمی یه مقداری در جزئیات کمتر میتونه استفاده کنه. یعنی آقای خاتمی در رایزنی هایی که جلسات خصوصی که آقای خامنه‌ای داشتن و خیلی مسائل رو مطرح میکردن، گاهی وقتا حتی به تشنج میشید اون جلسات خصوصیشون و عملا تنکیم نمیکرد نسبت به بعضی از مسائل. این که بازتابش در سخن دیگه، وقتی لسان نرم آقای خاتمی و دولت آقای خاتمی اون رو میخواد بیان کنه یه چیز از درونش در میومد، اگر میخواد همین به خود آقای خامنه‌ای مطرح بکنه یه چیز دیگری در میومد. دوگانگی هایی هم همون زمان ها دیده میشد و گاهی وقتا هم غربی ها همین رو به عنوان یه حربه مطرح میکردن که ما نمیفهمیم به هر حال سیاست اونی که آقای خاتمی میگه یا اونی که آقای خامنه‌ای میگه. ولی الان خب یگانه شده دیگه، اینا همه با هم همجهتن و در حقیقت هم پوشانی. من عرضم اینه که آقای خامنه‌ای رو شما در همون اظهار نظرش در یزد باید شناسایی کنید که عنوان کرد که الان وقت رابطه با آمریکا نیست، هر موقع که نوبتش برسه من خودم خواهم گفت. این خودم خواهم گفت در حقیقت معناش اینه که من تصمیم گیرندم، کسی دیگه حق تصمیم گیری مسئله نداره و حق اظهار نظر نداره.
آقای دکتر زیبا کلام، شما چگونه میبینید؟ آیا همین نظر رو تایید میکنید؟
من خیلی با این که آقای خونساری میفرمایند که همه چیز در دست آیت الله خامنه ای است و اگر در زمان آقای خاتمی ما سیاست تنش‌زدایی داشتیم، این خاص و اراده آیت الله خامنه ای بوده و اگر الان ما سیاست رادیکال داریم در دیپلماسیمون، این خاص و اراده آیت الله خامنه ای است. من خیلی با این جنبندی موافق نیستم. طبیعی هستش که آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر نظام به هر حال دیدگاه های دارند، اما این دیدگاه ها رو بیاییم 100% مطلق بکنیم و بگیم که جمهور و دیگران نقشی ندارن و خیلی مهم نیستش که اونا چی فکر میکنن، حرف آخر و نهایی رو آیت الله خامنه ای خواهد زد، برای اینکه آیت الله خامنه ای هم به هر حال با دیگران شور و مشورت میکنن. این دیگران رئیس جمهور هست، شورای عالی امنیت ملی هست، آقای هاشمی رفسنجانی هست، مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. بنابراین من معتقدم که به هر حال آیت الله خامنه ای یه جوری در هارمونی و در تا
تعامل با نهادهای دیگر قدرت به طور طبیعی هستم.
آقای خانساری، دو تا موضع در واقع متفاوت الان در برابر هم قرار داره. آقای قابل تا حدودی نظر شما رو تایید میکنن، ولی آقای زیبا کلام این نظر رو قبول ندارن. بحثی که آقای زیبا کلام مطرح میکنن، جلوه های این نظرگاه های مختلف کجا بازتاب پیدا میکنه و کجا دیده میشه؟
ببینید، اون چی که آقای زیبا کلام میگن در نهایت اونی که من گفتم فرقی نمیکنه. من نگفتم که آقای خامنه‌ای مشورت نمیکنن، من نگفتم که آقای خامنه‌ای شخصا و اصلا شب میرن خواب میبینن فردا میان میگن تنش زدایی، یا روز بعدش میان میگن که مثلا ما یک روش دیگه رو. مشاورین آقای خامنه‌ای در ارتباط با مسائل سیاست خارجی عوض میشه، شرایط بین المللی عوض میشه. یک موقعی مقام رهبری فکر میکنه که با حمایت از روش تنش زدایی میتونن استفاده بیشتری بکنن، یک موقعی میبینن که استفاده نداشته. آقای خامنه‌ای، اینی که شخصا یک فرد رادیکال تری است از آقای خاتمی، بحثی درش نیست. ولی تمام کارشناسا، تمام مقامات دولتی رسمی غیر رسمی در ایران قبول دارن که سیاست خارجی و تصمیم نهایی در اون رابطه جزء حیطه مسئولیت مقام رهبری بوده. حالا مقام رهبری به سفارشات آقای خاتمی در اون زمان گوش کرده و اون روش رو پیش کشیده. مسئله این هستش که منافع ایران به یک فرمی که در اون زمان میتونست پیش بره با انتخاب آقای احمدی نژاد یک فرم دیگه گرفته. حالا این تا زمانی که مشخص بشه که نتیجه نمیده، و از موقعی هم که مسجل شد که نتیجه نمیده، ممکنه برگردن به یک روش دیگه. من اشاره کردم قبلا و الان در تهران به صورت علنی مطرح شده که آقای بهشتی گفتن که آیت الله خمینی خواستار روابط منطقی با آمریکاست. این در زمانی است که دولت بازرگان رو محکوم می‌کردن و این حرفا. چرا این الان روز پاش میشه؟ به خاطر اینکه همین جناح تندرو میخواد یک دریچه های دیگه رو باز بکنه.
با سپاس از میهمانان برنامه، مهرداد خانساری، صادق زیباکلام و احمد قابل، و با سپاس از شما که به این برنامه گوش کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان خوش.
برنامه دیدگاه ها را شنیدیم از فریدون زرنگار، و از دنیای سیاست برای چند لحظه بیرون بیاییم و سری به جهان ورزش بزنیم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
دهمین دوره رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی از روز یکشنبه فردا در بانکوک مرکز تایلند آغاز می‌شود. 16 تیم برتر فوتبال سالونی قاره کهن در 4 گروه 4 تیمی در این مسابقات شرکت دارند. ایران به عنوان پرافتخارترین تیم فوتسال آسیا در 9 دوره گذشته 8 بار به عنوان قهرمانی دست یافته است. تیم فوتسال ایران در این دوره از بازی‌ها در گروه 4 در کنار تیم‌های چین، کویت و تاجیکستان قرار دارد. طبق برنامه روز یکشنبه ایران در اولین دیدار خود به مصاف تیم فوتسال کویت خواهد رفت. 4 تیم برتر این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی فوتسال را به دست خواهند آورد. یک تیم باشگاهی از ایران به دیدار فینال مسابقات جام واترپولوی باشگاه‌های آسیا صعود کرد. در ششمین دوره پیکارهای قهرمانی باشگاه‌های آسیا که از هفته گذشته در کشور کویت آغاز شد، دیشب تیم ایران توسعه کرج در مرحله نیمه پایانی دیگر نماینده ایران یعنی تیم دانشگاه آزاد ابهر را با نتیجه 13-11 شکست داد و راهی دیدار فینال شد. طبق برنامه امشب تیم واترپولوی ایران توسعه کرج در بازی پایانی در مقابل تیم گواندونگ چین قرار می‌گیرد. تیم دانشگاه آزاد ابهر هم برای کسب عنوان سومی به مصاف تیم الکویت کویت خواهد رفت. هفته 33 مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان امشب با برگزاری 9 مسابقه همزمان از دقایقی پیش آغاز شده. در حالی که 2 هفته به پایان این رقابت‌ها باقی مانده، بایر مونیخ با کسب امتیازات لازم به عنوان قهرمانی زودهنگام این بازی‌ها دست یافته است. در دیدارهای امروز تیم‌های وردر برمن و شالکه برای کسب عنوان نایب قهرمانی طی 2 نبرد حساس به ترتیب در مقابل هانوفر و آینتراخت فرانکفورت به میدان رفتند و در انتهای جدول هم چند دوئل سخت برای بقا در لیگ دست اول در دستور کار است که در سه بازی حساس هانزا روستوک با بایر لورکوزن، نورنبرگ با هرتا برلین و دویسبورگ با بایر مونیخ قهرمان در حال مساف با یکدیگر هستند. و احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا به عنوان قهرمانی در مسابقات جایزه بزرگ قطر دست یافت. در این رقابت ها که در شهر دوحه مرکز قطر در جریان است، شب گذشته احسان حدادی رکورددار ایران و آسیا در رشته پرتاب دیسک با پرتاب 67 متر و 20 سانتی متر علاوه بر ایستادن در سکوی اول و کسب مدال طلا، جایزه نقدی 30,000 دلاری این بازی ها را هم از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و به پایان این مجله یک ساعته شامگاهی می رسیم. سپاسگزارم که همراه من بودید. مشروع خبرها در